با ترانه از گوگوش به مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. ساعت 19:07 بعد از ظهر به وقت تهران، 16:30، 4:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درودهای گرم ما را از رادیو فردا بپذیرید، از شهر پراگ که سرد شده و واقعا هم سرد شده. مجله خبری شامگاهی رادیو فردا را آغاز میکنیم و من ژان خاکساد حدود یک ساعت با شما خواهم بود، با خبر، با گزارش، با گفتگوهایی که فرین عاصمی دبیر این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. مانند هر شنبه برنامه هفتگی دیدگاه ها را هم خواهید شنید. در هر نقطه از ایران که به صدای رادیو فردا گوش میکنید، آرزوی آرامش و سلامتی برای شما شنونده گرامی را داریم. اجازه بدید سریع بریم سراغ خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم بهروز کارونی، که امروز هم مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. بهروز جان، شامگاه خوش و به استودیوی خبر خوش آمدید.
سلام جان عزیز، شامگاه بر شما و همینطور شنوندگان گرامی هم خوش باد. هواپیماهای نظامی سوریه روز شنبه برای سومین روز مناطقی از حومه دمشق را که در کنترل مخالفان بشار اسد قرار دارد بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه گفت این هواپیماها مناطق کفرسوسه و درایه در حومه دمشق را بمباران کردند. خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که نیروهای دولتی این مناطق را گلوله باران کردند. بر اساس این گزارش، مخالفان مسلح حکومت سوریه در اغلب مناطق پرجمعیت این کشور با نیروهای دولتی در حال جنگ هستند. در این میان به نوشته رویترز، اینترنت در سوریه برای سومین روز متوالی قطع بوده است. هزاران تن از هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، روز شنبه در حمایت از او در قاهره تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری ها، آقای مرسی به دلیل صدور فرمانی که اجازه تجدید نظر در دستوراتش را از دستگاه قضایی مصر سلب می کند و نیز تصویب موادی از پیشنویس قانون اساسی مورد انتقادهای شدید مخالفان قرار دارد. خبرگزاری رویترز در گزارشی درباره تظاهرات هواداران محمد مرسی نوشت که اکثر آنان از نقاط دیگر مصر به قاهره آمده بودند. مخالفان محمد مرسی از هفته گذشته در میدان تحریر قاهره علیه تصویب پیشنویس قانون اساسی جدید تظاهرات کردند. قیمت انواع تجهیزات و خدمات بیمارستانی، آزمایشگاهی و تصویربرداری پزشکی از 100% تا 300% افزایش یافته است. خبرگزاری مهر با اعلام این موضوع نوشت که همین موضوع به نوبه خود هزینه‌های درمانی را به شدت افزایش داده است که در نهایت بخش زیادی از هزینه‌ها را بیمار پرداخت می‌کند. بر اساس این گزارش، وضعیت نابسامان بازار ارز و تخصیص نیافتن ارز مرجع برای واردات تجهیزات پزشکی و جراحی باعث افزایش نرخ هزینه‌های تجهیزات پزشکی و جراحی شده است. به نوشته این مهر، در 3 سال گذشته سهم مردم از پرداخت هزینه‌های سلامت از 54% به بالای 70% افزایش یافته است. دبیرکل خانه کارگر روز شنبه اعلام کرد که تعداد بیکاران در ایران در 5 سال گذشته افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا محجوب با اشاره به اینکه در همین مدت نرخ بیکاری زنان 5% افزایش یافته، افزود در حالی که آمار بیکاران 15 تا 25 سال بالای 25% است، دولت تنها به 11% بیکاری عامه اشاره می‌کند. او گفت دولت در 7 سال گذشته در طرح‌های اشتغالزایی مانند بنگاه‌های زودبازده موفق نبوده است. و مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران روز شنبه با اشاره به افزایش غلظت آلاینده‌های هوای پایتخت ایران گفت میزان آلودگی هوا در تهران نسبت به هفته گذشته بیش از 30% افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، یوسف رشیدی شاخص کیفیت هوای تهران را ناسالم اعلام کرد و گفت انتظار می‌رود غلظت آلاینده‌های هوا طی روزهای یکشنبه و دوشنبه به اوج خود برسد. جان
مشکرم، بهروز کارونی بود با تازه ترین خبرها. و در مجله شامگاهی رادیو فردا، فرین عاصمی دبیر این بخش چه مطالبی برای شما انتخاب کرده است؟ در مصر روز شنبه هواداران محمد مرسی دست به تظاهرات زدند، در حالی که مخالفان رئیس جمهوری نیز در میدان تحریر قاهره علیه تصویب پیشنویس قانون اساسی تظاهرات کردند. گفتگوی زنده با همکارم ایلیا جزایری در بیروت. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد آمریکا آماده است تا با جمهوری اسلامی گفتگوهای دو جانبه هسته‌ای داشته باشد. همکارم علیرضا کرمانی در گزارشی جزئیات بیشتری در اختیارمان قرار خواهد داد. رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از کار برکنار شد به خاطر آنچه ضعف در نظارت در رسیدگی به پرونده ستار بهشتی توصیف شده است. جوان وبلاگ نویسی که در زندان درگذشت. مهتاب وحیدی راد گزارشی تهیه کرده است در همین زمینه. مطالب بیشتری هم همکارانم برای شما آماده کرده اند، از جمله برنامه هفتگی دیدگاه ها، کاری از امیر مصدق کادوزیان. این هفته سه کارشناس درباره معنای ارتقاء تشکیلات خودگردان فلسطین به کشور ناظر غیر عضو سازمان ملل بحث خواهند کرد. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. همکارم ایلیا جزایری در تماس مستقیم با استودیوی خبر رادیو فرداست. ایلیا سلام میکنم به تو و در سوال اول طبیعتاً میپرسم تظاهرات هواداران محمد مرسی در چه شرایطی امروز در مصر برگزار شده؟
ایجان سلام به تو به همه شنونده از رادیو فردا. تظاهرات در قاهره شروع شده، در میدان دانشگاه قاهره چند کیلومتر آن طرف از میدان تحریر که در اون مخالفای مرسی تجمع کردن. تظاهرات پرشور هست و تعداد زیادی از هواداران اسلامگرا، هواداران گروه های اخوان المسلمین و سلف.
گویا ارتباط ما با همکارمون ایلیا جزایری در بیروت قطع شد. برنامه زنده همین اتفاقات رو هم داره. تلاش میکنیم که بار دیگر با او تماس بگیریم. در اینجا توجه شما رو به گزارش بعدی جلب میکنم. آمریکا ضمن خطرناک توصیف کردن رفتار اتمی ایران میگوید اگر جمهوری اسلامی ایران آمادگی داشته باشد، آمریکا هم آماده است تا با جمهوری اسلامی به گفتگوی دو جانبه هسته‌ای بنشیند. همکارم علیرضا کرمانی و جزئیات بیشتر.
آمریکا میگوید آماده مذاکره دو جانبه با ایران است اگر تهران آمادگی آن را داشته باشد. آمریکا در ضمن میگوید رفتار اتمی ایران بسیار بسیار نگران کننده است و نمیتوان برای همیشه شاهد این رفتار بود. وزیر خارجه و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هر دو درباره مسئله اتمی ایران صحبت کردند، آن هم در روزی که سنای آمریکا طرح تازه ای را برای سختگیری بیشتر و تحریم های تازه تر تصویب کرد تا تهران نتواند از این پس نفت خود را با طلا یا دیگر فلزات گرانبها معامله کند و کشتیرانی ایران نیز زیر فشار شدیدتری قرار بگیرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت به خاطر رفتارهای خطرناک تهران مسئله اتمی ایران سخت‌ترین مسئله‌ای بوده که به عنوان وزیر خارجه با آن روبرو شده است. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت
ایران اتمی تنها تهدیدی برای اسرائیل نیست، تهدیدی برای همه جهان است و خطر در این است که ایران مسلح به سلاح اتمی به تکثیر سلاح‌های هسته‌ای در سرتاسر دنیا دامن بزند.
هیلاری کلینتون البته این را هم اضافه کرد در صورتی که ایران آمادگی تعامل داشته باشد، آمریکا مایل و آماده است بر سر مسئله اتمی تهران با جمهوری اسلامی ایران وارد گفتگوی دو جانبه شود. اما در کنار آمادگی آمریکا برای مذاکره با ایران، ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه هم همزمان رفتار اتمی ایران را بسیار نگران کننده خواند و درباره مهلت 3 ماهه آمریکا به ایران برای همکاری جدی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت
ایران به اقدام‌های تحریک کننده‌ای مثل توسعه تأسیسات فوردو و پاکسازی سایت پارچین ادامه می‌دهد. این اقدامات بسیار بسیار نگران کننده است و ما نمی‌توانیم برای همیشه شاهد این روند باشیم.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نخستین مقام آمریکایی هم بود که درباره تصویب طرح تحریم‌های تازه در سنای آمریکا اعلام موضع کرد. طرحی که قرار است پس از ادغام با طرح مصوب مجلس نمایندگان برای تایید به کاخ سفید فرستاده شود. ویکتوریا نولند در این باره گفت:
ما به همکاری با کنگره ادامه می دهیم تا مطمئن شویم که تحریم های شدید و سخت علیه ایران همچنان در جریان است و تحریم ها دارای بیشترین حد جامعیت و فراگیری هستند تا به جای برسیم که ایران وادار به پذیرش شود.
در حالی که در آمریکا هم صحبت از تحریم های سخت گیرانه تر بود و هم آمادگی برای مذاکره، به گزارش ایتارتاس روسیه ابراز امیدواری کرده است که گفتگوهای آتی تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازنده باشد. کمتر از دو هفته دیگر قرار است نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل و فصل اختلافهای موجود به گفتگو بنشینند. آژانس خواستار آن است که بازرسانش بتوانند از مجتمع نظامی پارچین بازدید کنند. در تازه ترین موضع گیری، یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز پنجشنبه گذشته گفت با وجود تلاش‌های فراوان آژانس، راستی آزمایی جنبه‌های احتمالی نظامی در برنامه اتمی تهران هیچ پیشرفتی نداشته است.
گزارش علیرضا کرمانی رو شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به پخش صدای شما. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا با هم گوش میکنیم.
آمریکا داره ایران تحریم میکنه، واقعا داره ظلم میکنه در حق مردم. مردم اون موقع بیشتر بدشان دیه از آمریکا میاد. اگر یه ذره بدشان از آمریکا می آمد، الان دیگه بیشتر بدشان آمریکا میاد. چرا دارن مردم ایران تحریم میکنن با این کارا؟ میخوام مثلا ایران فلج میکنن.
میخواستم به دولت آمریکا بگم صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را. خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی؟ در این تحریما فقط برای مردم ایرانه، چون دولت مردان جاشون سفته و حالا کوتاه نخواهند اومد.
مال کدامین گناه اینجوری شکنجه روحی روانی میشیم؟ مردمون بر روی جانیان بسته شده. مردم باید بر روی تجار، بازرگان، دانشجو، گردشگر، رئیس تمام جمهور کشورها باز باشه. ما تا کی نون ماس ایرانی بخوریم؟
من در حیرتم از این دولتی که اینقدر اقتدار نداره، یک چوب بستنی برای مملکت و برای این اقتصادش تولید کنه. چقدر به خودشون مینازن که ما خودکفا شدیم و این تحریم ها باعث شده ما چقدر چیزای جدیدی تولید کنیم. اکثر این وسایل رو از کشورهای دیگه به صورت قاچاق خورده خورده میارن اینور و مونتاژ میکنن و میگن ما خودکفا شدیم و یه چیزی رو تأسیس کردیم و چیزی رو ساختیم. همین الان گندم خودکفا بودن که دارن واردات میکنن.
202-02-21-12-21-12 شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در انتظار پیام های شما شنوندگان گرامی هم هستی. طبیعتا دیدگاه شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست. تماس ما با همکارم ایلیا جزائری در بیروت برقرار شده. ایلیا صدای منو میشنوی؟ سلام میکنم به تو. باز هم سوال قبلی رو ازت میپرسم.
بعد حواسم نبود که قطع شده.
الان دیگه نه، صداتو میشنوم، صداتم صاف داره پخش میشه و شنوندگانم دارن گوش میکنن. از تظاهرات هواداران محمد مرسی در قاهره و در کل شهرهای مصر بگو.
جان هزاران نفر از هواداران محمد مرسی اعضای گروه اخوان المسلمین و سلفی ها در میدان دانشگاه قاهره تجمع کردند، این در حالی که مخالفان مرسی در میدان تحریر همچنان حضور دارند. غیر از قاهره که در اون شعارهای علیه مخالفان آقای مرسی از جمله محمد البرادعی مدیر کل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شهر داده میشه، در اسکندری هم تظاهراتی شکل گرفته. در این تظاهرات موافقان و مخالفان آقای مرسی به شدت با هم درگیر شدن، با سنگ و چوب و چندین نفر هم زخمی شدن. قرار هست بعد از نماز مغرب اینطور که اعلام کردن تظاهرات هواداران آقای مرسی به دعوت سلفی ها در شهر اسیوط برگزار بشه.
این ریا قراره که امروز پیشنویس قانون اساسی مصر به محمد مرسی ارائه بشه تا او هم دستور همه پرسی رو صادر کنه. خیلی ها مثل این که با این پیشنویس موافق نیستن. حاشیه این مخالفت ها چیه؟ در بطن این ماجرا چی میگذره؟
این پیشنویس خب چندین ماهه که در حال نوشته شدن هست توسط هیئت تدبیر قانون اساسی، که این هیئت خودش وجودش و موجودیتش اما و اگرهایی داره، چرا که هم قرار هست فردا دادگاه عالی قانون اساسی درباره این هیئت نظر بده و هم خیلی تعداد زیادی از لیبرال ها و نیروهای غیر اسلامگرا که در این هیئت حضور دارن از حضور در اون انصراف دادن. اما چرا به این سرعت پیشنویس رو تدوین کردن؟ به خاطر اعتراض هایی که به فرمان مرسی صورت گرفته، چون که فرمان مرسی به محض تدوین قانون اساسی و همه پرسی بر سر اون که علم یکون تلقی میشه و زمانش اعتبارش به پایان میرسه. الان حدود یک ساعت دیگه اینطور که اعلام کردن قرار هست پیشنویس به مرسی ارائه بشه و اون هم اعلام همه پرسی بکنه. البته نیروهای مخالف نپذیرفتن این اقدامو و گفتن این پیشنویسیش مشروعیتی نداره و باید منتظر بشیم که فردا و امشب چه اتفاقی میخواد بر سر این پیشنویس به وجود بیاد.
ایلیا خیلی کوتاه، از مخالفت‌های قضات در مصر شدیداً در مقابل رئیس جمهوری ایستادگی می‌کنند، درسته؟
درست. الان دو اقدام مهم میخوان انجام بدن قضات. یکی تهدیدیه که باشگاه قضات به عنوان انجمن صنفی قضات کرده، تهدید کرده قضات فعالیت‌های خودشون در تمام بخش‌های حکومتی به حال تعلیق در خواهند آورد اگر فرمان مرسی لغو نشه. دوم، همینطور که در سال قبل اشاره کردم، فردا قرار است دادگاه قانون اساسی تشکیل بشه و در مورد دو مورد نظر بده، یکی در مورد هیئت تدوین قانون اساسی و یکی در مورد مجلس شورا که احتمالاً برگزاری اون رو غیرقانونی بدونه و اون رو منحل اعلام کنه.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری به طور مستقیم از بیروت با استودیوی خبر رادیو فردا در تماس بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در پی بالا گرفتن انتقادها از پلیس فتای تهران بزرگ پس از مرگ ستار بهشتی و بلاگ نویس در زندان، خبرگزاری های ایران روز شنبه از برکناری رئیس پلیس فتای تهران بزرگ به علت آنچه ضعف در نظارت و رسیدگی به پرونده ستار بهشتی عنوان شده خبر دادن. همکارم وحید مهتاب وحیدی راد گزارشی دارد در همین زمینه.
اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، روز شنبه سعید شکریان، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ را از کار برکنار کرد. علت برکناری رئیس پلیس فتای تهران قصور و ضعف در نظارت کافی بر عملکرد پرسنل تحت امر و روند رسیدگی به پرونده ستار بهشتی عنوان شده است. 5 روز پیش از این برکناری، مهدی دواتگری، نماینده ویژه مجلس شورای اسلامی، با مهر از دانستن تخلف پلیس فتا خواستار استعفا یا برکناری رئیس پلیس فتا شده بود. اسماعیل احمدی مقدم در حالی دستور برکناری رئیس پلیس فتای تهران را صادر کرده که علت دقیق مرگ ستار بهشتی هنوز توسط مسئولان جمهوری اسلامی ایران اعلام نشده است. فرمانده نیروی انتظامی ایران 4 روز پیش در اظهاراتی محتمل ترین سناریوی مرگ این وبلاگ نویس را شوک روحی و روانی او در زمان بازداشت دانسته و تاکید کرده بود که ماموران پلیس هیچ گونه رفتار منجر به مرگی با ستار بهشتی انجام ندادند. اسماعیل احمدی مقدم همچنین گفته بود ممکن است محل نگهداری ستار بهشتی غیر استاندارد بوده باشد. دادستانی تهران هم یک هفته پیش با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که تعیین علت قطعی مرگ ستار بهشتی از لحاظ پزشکی مقدور نیست. در اطلاعیه دادستانی تهران آمده بود مرگ آقای بهشتی ممکن است بر اثر شوک ناشی از ضربه به نقاط حساس بدن یا فشارهای روانی باشد. این اظهارات در حالی بیان می‌شوند که غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران چند روز پس از مرگ ستار بهشتی وجود آثار کبودی در بدن او را تایید کرده بود. ستار بهشتی وبلاگ‌نویس 35 ساله روز 9 آبان ماه توسط پلیس فتا در منزلش بازداشت و 5 روز بعد در زندان درگذشت. خانواده او در مصاحبه با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و وبسایت سهام نیوز گفتند که ستار بهشتی در زندان کشته شده است. برخی از زندانیان بند 350 اوین هم گفتند طی چند روزی که این وبلاگ نویس به اوین منتقل شده آثار شکنجه و ضرب و شتم را بر بدن او دیدند. انتشار خبر مرگ ستار بهشتی در زندان واکنش‌های گسترده بین المللی را هم در پی داشت. شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌هایی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار تحقیقات دقیق، شفاف و بی‌طرفانه در این باره شدند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
سیصد فعال مدنی و سیاسی در نامه‌ای به نسرین ستوده از او خواستند تا به اعتصاب قضای خود پایان دهد. این فعالان در حالی که نسرین ستوده را شرف حقوق بشر ایران می‌خوانند، خطاب به مسئولان قضایی و زندان اوین نوشتند مسئولیت بروز کوچکترین اتفاقی برای خانم ستوده بر عهده آنها خواهد بود. همکارم الهی رمانشاد در گفتگو با مرتضی کاظمیان، روزنامه نگار و فعال سیاسی در پاریس و یکی از امضا کنندگان این نامه، از محتوای نامه پرسیده است.
دغدغه امضا کنندگان این نامه که برخی مثل خود من جز موکلین خانم ستوده بودند، یعنی زندانیان و متهمان سیاسی بودند یا کنشگران مدنی که دغدغه ایران دارند، شاهد آب رفتن یک مادر، یک وکیل مدافع حقوق بشر هستند. خانم ستوده الان حدود 46 روز هستش که در اعتصاب قضا هستند. شهروند اگر خودش جرمی مرتکب شده خیلی خوب مجازات بشه، ولی چرا دخترش، چرا خانواده ایشون تحت فشارهایی قرار بگیره که مشخص کاملا سیاسی است؟ کنندگان این نامه درخواست کردن از ایشون که به این اعتصاب پایان بدن، چرا که وجود خانم ستوده رو برای فردای ایران بسیار مفید دونستن.
آقای کاظمیان، شما از وضعیت خانم ستوده در این روزهای اخیر اطلاعی دارید؟
متاسفانه اطلاعات ما محدود هست به همون کانالی که همسرشون آقای رضا خندان در ملاقات‌های هفته یک بار میتونن منتقل کنن به فضای عمومی. مجموع اخبار نشان دهنده روند رو به افول فیزیکی ایشون هست. خانم ستوده یک جثه خیلی قدرتمند نداشتن، اما همین پیکر متاسفانه آب رفته. خانم ستوده فقط یه خواهش داره از دستگاه قضایی که حق قانونی دخترش رو بده و اونو ممنوع خروج نکنه.
آقای کاظمیان، با توجه به اینکه مسئله زندانی بودن خانم نسرین ستوده در وهله اول و حالا اعتصاب قضای ایشون بازتابی جهانی داشته و کشورهای مختلف، وکلای دادگستری و حتی شهروندان کشورهای مختلف از مقامات قضایی ایران خواستند که اصولا نسرین ستوده را آزاد کنند و در حال حاضر به مسئله اعتصاب قضای او بپردازند، شما تصور میکنید با چنین بازتاب جهانی چرا قوه قضایی ایران همچنان به این مسئله بی توجهه؟
من اصلا متوجه نیستم در مقام یک ناظر سیاسی که چرا نظام سیاسی باید یک چنین هزینه هایی رو بده. البته طبیعی است که وقتی یک وکیل رو بدون محاکمه علنی، بدون ترتیبات قانونی به زندان میافکنه، متاسفانه متکلیف این سیستم مشخص شده. کمان که در بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم خیلی حوادث تلخی به وقوع پیوست. اما این پرسش به طور جدی مطرحه که آیا ممنوع الخروج کردن دختر خانم ستوده مشکلی از بحران های جمهوری اسلامی حل میکنه؟ آیا مشکل اقتصاد رو، مشکل تحریم ها رو، مشکل مناسبات بین المللی جمهوری اسلامی و به خصوص بحران مشروعیت نظام رو حل میکنه. به نظر میرسه که نوعی قدرت نمایی از طرف دستگاه قضایی امنیتی جمهوری اسلامی وجود داره. این در صحبت اون مقام وزارت اطلاعات محسوسه که توصیه میکنه به خانم ستوده که این روند رو ادامه بده تا انتهاش. به نوعی یک زندانی که قربانی تمامیت خواهی یک سیستم شده، قربانی اسلحه و زورگویی یک سیستمی شده که پشتوانه‌های دموکراتیک رو نداره، وقتی که در یک چنین وضعیتی قرار میگیره طبیعتاً به آخرین ابزاری که در اختیار داره یعنی جان خودش چنگ میزنه. حدی از ظلم، حدی از رفتارهای غیرقانونی رو ممکنه یک کنشگر سیاسی تحمل کنه، اما اینجا وقتی میبینه که حتی در درون زندان یک چنین تزریقاتی متوجه نه خودش که خانواده‌اش میشه، طبیعتاً اینجا خانم ستوده ابزاری جز این اعتصاب نداره و سیستم قضایی امنیتی جمهوری اسلامی هستش که باید تدبیر به خرج بده، باید عقلانیت به خرج بده و ببینه که آیا پرداختن یک چنین هزینه ای انصاف هستش. این به نظر من احتیاج داره به یک عقلانیتی که به طور مشخص دست کم دادستانی تهران به عنوان کسی که اشراف داره روی این پرونده ها باید به عنوان یک واسط ایفای نقش کنه و هر چه زودتر این روند رو که داره از یک طرف یک وکیل، یک مادر، یک شهروند ایرانی رو به طور جدی مورد خطر قرار میده و از طرف دیگه هم خب این تبعات بین المللی و فشار غریب در افکار عمومی داخل و خارج رو متوجه خود حاکمیت سیاسی در ایران کرده باید تدبیری پایان بدن و من امیدوارم که به هر چه زودتر رخ بده قبل از اینکه فاجعه رو شاهد باشیم، مثل اون چیزی که متاسفانه در مورد مرحوم هدی صابر رخ داد که بعد از 10 روز در زندان جمهوری اسلامی در اعتراض به فوت مرحوم حاله صحابی اعتصاب قضا کرد و متاسفانه جان باخت.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
خب دوستان، نوبت فریبرز غریب رسید و تازه های جهان ورزش.
رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال ایران میگوید حق این کشور در لیگ قهرمانان آسیا 4 سهمیه بود. غلامرضا بهروان که همراه کاروان ایران در مراسم کنفدراسیون فوتبال آسیا در مالزی حضور داشت در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در این باره میگوید
به نظر من وقتی به کشور امارات سهمیه دادن، حالا پلی آپشن زیاد کردن یا به ازبکستان، به نظر میرسه که ما حقمون بود که 4 سهمیه کامل بگیریم.
AFC برای ایران سهمیه 3+1 را در لیگ قهرمانان آسیا در نظر گرفته است. 3 تیم به طور مستقیم و 1 تیم در مرحله حذفی یا پلی آف. در مسابقات جام جهانی واترپولوی جوانان که از امروز در استرالیا آغاز شد، تیم واترپولوی جوانان ایران در اولین دیدار با نتیجه 9-7 مقابل ترینیداد و توباگو به پیروزی رسید. تیم واترپولوی زیر 18 سال پسران ایران در گروه سوم این رقابت‌ها در کنار تیم‌های ترینیداد و توباگو، رومانی، یونان و ازبکستان قرار دارد و طبق برنامه روز یکشنبه در دومین دیدار خود مقابل تیم رومانی به آب می‌زند. در دومین روز از پیکارهای بوکس قهرمانی جوانان جهان در ارمنستان دیشب سیاوش امیدی، مشتن دسته منهای 81 کیلوگرم تیم ایران در دور دوم حریف استرالیایی خود را 12-6 شکست داد و با توجه به پیروزی در دیدار اول مقابل حریفی از الجزایر به دور سوم صعود کرد. امیدی روز یکشنبه در صورت پیروزی برابر مشتن ایتالیایی مدال برنز خود را قطعی خواهد کرد. در مهمترین دیدار هفته 15 بوندسلیگای 1 آلمان امشب نبرد حساس و کلاسیک بایر مونیخ دورتموند در آرنا آلیانز شهر مونیخ در دستور کار است. بایر مونیخ پر افتخارترین تیم باشگاهی آلمان است که در دو فصل گذشته اسیر طوفان زرد دورتموندی ها شده و قهرمانی را به این تیم تقدیم کرده. بورسیا دورتموند پدیده 2 سال اخیر فوتبال آلمان است که در لیگ قهرمانان اروپا هم با پیروزی بر غول‌های اروپا، رئال مادرید اسپانیا، منچستر سیتی انگلیس و آژاکس هلند چشم‌ها را معطوف به خود کرده. به گزارش خبرگزاری‌ها دیدار امشب بایر مونیخ دورتموند در بیش از 200 کشور جهان به طور مستقیم پخش تلویزیونی خواهد داشت. و سایت گل از بوشهر خبر داده که بازیکنان تیم شاهین بندر گفتند که اگر حقوق عقب افتادگی آنها پرداخت نشود از روز یکشنبه در تمرینات این تیم حاضر نخواهند شد. شاهین بوشهر یکی از تیم‌های ریشه‌دار فوتبال ایران است که در فصل گذشته نیز با مشکلات مالی و مدیریتی زیادی مواجه بود که منجر به سقوط این تیم از لیگ برتر به لیگ دست اول شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان، میدونید که در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز قادرید که با رادیو فردا در تماس باشید از طریق پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12. از طریق پیامک راحت ترین راه برای تماس با رادیو فردا با شماره تلفن 2042-603-87-41-50 و از طریق ایمیل info@radiofarda.com. تمام این راه های ارتباطی رو که گفتم و همینطور صفحه فیسبوک ما میتونید در برنامه صدای شما صدای فردا هم شرکت کنید. این برنامه روز دوشنبه ضبط خواهد شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و اما در اینجا همکار تازه نفسم وارد استودیو شد، فهیمه خضر حیدری که تازه ترین خبرها رو به آگاهی ما میرسونه. فهیمه جان خیلی خوش آمدی به استودیو.
سپاسگزارم. سلام بر شما آقای جان و سلام بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا در این مجله. هواپیماهای نظامی سوریه روز شنبه برای سومین روز مناطقی از حومه دمشق را که در کنترل مخالفان بشار اسد قرار دارد بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه گفت این هواپیماها مناطق کفرسوسه و درایه در حومه دمشق را بمباران کردند. خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که نیروهای دولتی مناطق را گلوله باران کردند. بر اساس این گزارش مخالفان مسلح حکومت سوریه در اغلب مناطق جمعیت این کشور با نیروهای دولتی در حال جنگ هستند. در این میان به نوشته رویترز اینترنت در سوریه برای سومین روز متوالی قطع بوده است. هزاران تن از هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری مصر روز شنبه در حمایت از او در قاهره تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری ها آقای مرسی به دلیل صدور فرمانی که اجازه تجدید نظر در دستوراتش را از دستگاه قضایی مصر سلب می کند و نیز تصویب موادی از پیشنویس قانون اساسی مورد انتقادهای شدید مخالفان قرار دارد. خبرگزاری رویترز در گزارشی درباره تظاهرات هواداران محمد مرسی نوشت که اکثر آنها از نقاط دیگر مصر به قاهره آمده بودند. مخالفان محمد مرسی از هفته گذشته در میدان تحریر قاهره علیه تصویب پیشنویس قانون اساسی جدید تظاهرات کردند. اما در ایران قیمت انواع تجهیزات و خدمات بیمارستانی، آزمایشگاهی و تصویربرداری پزشکی از 100% تا 300% افزایش یافته است. خبرگزاری مهر با اعلام این خبر نوشت که همین موضوع به نوبه خود هزینه‌های درمانی را نیز به شدت افزایش داده که در نهایت بخش زیادی از این هزینه‌ها را بیماران پرداخت می‌کنند. بر اساس این گزارش وضعیت نابسامان بازار ارز و تخصیص نیافتن ارز مرجع برای واردات تجهیزات پزشکی و جراحی باعث افزایش نرخ هزینه‌های تجهیزات پزشکی و جراحی شده است. به نوشته مهر در 3 سال گذشته سهم مردم از پرداخت هزینه‌های سلامت از 54% به بالای 70% افزایش یافته است. و خبر دیگری که مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران روز شنبه با اشاره به افزایش غلظت آلاینده‌های هوای پایتخت ایران گفت میزان آلودگی هوا در تهران نسبت به هفته گذشته بیش از 30% افزایش داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، یوسف رشیدی شاخص کیفیت هوای تهران را ناسالم اعلام کرد و گفت انتظار می‌رود غلظت آلاینده‌های هوا طی روزهای یکشنبه و دوشنبه به اوج خود برسد. در میان کمیته هماهنگی شرایط هشدار آلودگی هوای تهران نیز امروز شنبه تشکیل شد. اما خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع در صنعت هسته‌ای روسیه گزارش داده است که چند پیچ و مهره سرگردان دلیل از کار افتادن راکتور اتمی نیروگاه بوشهر در ماه گذشته بوده است. رویترز به نقل از منبع روسی خود نوشت که ماه گذشته به دنبال پیدا شدن این پیچ و مهره ها زیر سلول‌های سوخت هسته‌ای راکتور روسیه بوشهر خاموش شد تا از صدمه بیشتر آن جلوگیری شود. در این حال فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به خبرگزاری ایسنا گفت که سوخت نیروگاه بوشهر مشکلی نداشته و خاموش شدن راکتور به دلیل نقص در سوخت نبوده است. آقای جان؟
متشکرم. همکارم فهیمه خضر حیدری خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. ولی دوستان میدونید که فهیمه تهیه کننده و مجری برنامه هفتگی است به نام جامعه که معمولاً روزهای جمعه پخش میشه، درسته؟ و تکرارش هم که امروز شنبه بوده.
تکرارش هم امروز بوده. بله، شنوندگان این برنامه حتما رو شنیدن.
پس دوستان وعده ما و شما با فهیمه خضر حیدری هفته دیگه روز جمعه با برنامه تازه جامعه که میگه زیر پوست شهر واقعا میره مشکلات شما کسانی که تو شهرها زندگی میکنید در ایران در جامعه خلاصه هرچی باشه فهیمه به اون میپردازه.
حالشمون همین هست. سپاسگزارم آقای جان.
دوستان میرسیم به برنامه بعدی، برنامه دیدگاه ها، کاری که امیر مصدق کاتوزیان انجام میده. این بار امیر مصدق کاتوزیان معنای ارتقاء تشکیلات خودگردان فلسطینی به کشور ناظر غیر عضو رو با سه میهمان برنامه در میان گذاشته تا معنای این جملات و این واژه ها رو روشن‌تر توضیح بدن. این شما و این برنامه دیدگاه ها.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. یک صندلی مخملی آبی رنگ با نام فلسطین بر 188 صندلی دیگر سازمان ملل افزوده شد. روز پنجشنبه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با بیش از 2/3 آرای کشورهای عضو تشکیلات خودگردان فلسطینی را به ردبندی دولت یا کشور ناظر غیر عضو بالا برد. به این قطعنامه مجمع عمومی 138 کشور رأی مثبت دادند، 41 کشور رأی ممتنع و 9 کشور رأی منفی. ایران در میان 138 کشور موافق بود. اسرائیل و آمریکا از مخالفان این تصمیم گیری بودند. در اتحادیه اروپا 12 کشور با این تصمیم موافقت کردند و 15 کشور دیگر عضو این اتحادیه به قطعنامه رأی ممتنع دادند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از اینکه مجمع عمومی درست در 65مین سال روز تقسیم سرزمین مورد مناقشه به دو کشور اسرائیل و فلسطین، فلسطین را به رده کشور ناظر غیر عضو ارتقا داده ابراز خوشنودی کرد. اما اسرائیل این تحول را موجب دور شدن از احتمال توفیق مذاکرات دو طرف دانست. آمریکا گفت استقلال فلسطین از راه مذاکرات مستقیم و دو جانبه با اسرائیل می‌گذرد. با تصمیم مجمع عمومی دقیقاً چه تغییری در وضعیت حقوقی و سیاسی نهاد نمایندگی کننده فلسطینیان حاصل شده؟ سمت‌گیری‌های اسرائیل، آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران درباره آینده اختلاف میان فلسطینیان و اسرائیلی‌ها را چگونه می‌توان تفسیر کرد؟ این پرسش ها را با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. با داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین الملل دانشگاه های تهران. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر و حقوقدان آشنا با سازوکار سازمان ملل در پاریس. و منصور فرهنگ، سفیر سابق ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب در نیویورک. آقای باوند، رأی 135 کشور عضو سازمان ملل در روز پنجشنبه به پذیرش فلسطین در رده دولت ناظر در سازمان ملل دقیقاً چه تغییر محسوسی در وضعیت فلسطینیان داده؟
به طور کلی ببینید از نظر حقوقی و سیاسی رأی که داده شد استاتوس وضعیت اونها رو از یک نهاد ناظر به یک دولت ناظر پیشبردی است در جهت هدف مورد نظر فلسطینیان برای تشکیل یک کشور مستقل فلسطین.
حالا از لحاظ حقوقی آقای باوند، الان دولت ناظر به معنی چیه؟ چه اختیاراتی داره؟ چه حقوقی داره؟ چه فرقی کرده از این لحاظ؟
ناظر به طور کلی، حتی NGO هایی که به عنوان ناظر شرکت می کنند می توانند در مذاکرات حضور داشته باشند، می توانند نطق بکنند، می توانند صحبت بکنند، می توانند لابی بکنند، فقط حق رأی ندارند. حتی می توانند برخی ها موضوعاتی رو پیشنهاد کنند که در دستور کار کمیسیونی قرار بگیره. تا حتی میتواند در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ملحق بشه و حتی میتواند نظراتش رو از طریق مجمع عمومی نظر مشورتی رو از دیوان بین المللی دادگستری در قضیه احداث دیوار حائل قبلا هم البته بود درخواست شد مجمع عمومی این نظر مشورتی دیوان بخواد. خب دیوان یکی از نهادهای سازمان ارگانهای سازمان بین المللی است، بنابراین حقوقی فراتر از اون چیزی که ناظر به معنای معمول خودش هست برای دولت ناظر فلسطین در نظر گرفته خواهد شد یا استفاده خواهد کرد.
آقای لاهیجی، پیش شرط های این که سرزمینی به عنوان کشور پذیرفته بشه در سازمان ملل چیه؟ یعنی بدون این که اما و اگر و تردیدی باقی بمونه، مثل خود اسرائیل که 65 سال پیش به رسمیت شناخته شد.
بله، ببینید، مسئله به رسمیت شناختن اسرائیل هم کما بیش از همین مسیر گذشت، برای اینکه ابتدا در 1947 در شرایطی که هنوز فلسطین زیر قیمومت بریتانیای کبیر اون زمان دولت انگلیس بود، مجمع عمومی سازمان ملل رأی به تقسیم فلسطین بین دو گروه قومی یهود و عرب داد و خب بعدن یک سال بعد شناسایی اسرائیل به عنوان یک دولت مستقل پیش اومد و 65 سال طول کشیده تا الان از فلسطین به عنوان یک کشور در سازمان ملل یاد میشه و البته با عنوان کشور ناظر. بنابراین این که یه نمونهی داشته باشید در عرصه بین المللی که مثلا آیا این برای اولین باری که یک کشوری این وضعیت پیدا میکنه، کشوری که تا الان این وضعیت در سازمان نداشته واتیکان بوده. میدونید واتیکان مثلا روابط بین المللی با همه کشورها داره، یعنی مبادله سفیر تا الان همچینی نبوده، یعنی فلسطینی ها با بعضی از کشورها یه دفتری داشتن ولی به عنوان یک دولت، یک استیت، روابط بین المللی به اون صورت نداشتن. در صورتی که واتیکان تا اونجا که من میدونم در اکثر قریب به اتفاق کشورها روابط دیپلماتیک داره، مبادله سفیر میکنه. برای این یک گام بزرگی است در جهت اینکه جامعه بین المللی از فلسطین به عنوان یک کشور نه فقط یاد بکنه که این مرحله شناسایی صورت گرفته، ولی همین جوری که آقای باوند گفتن تفاوتی که با یک دولتی که حقوق کامل داره این استش که حق رأی ندارن. یک مسئله دیگه که خیلی مهمه بعقیده من این است که اگر دادگاه جزایی بین المللی که غیر از دیوان بین المللی دادگستری است، اگر دادگاه جزایی بین المللی این حقوق رو با توجه به اینکه الان فلسطین به عنوان یک کشور، البته کشور ناظر و دولت ناظر شناخته شده، برای دولت فلسطین بشناسه، اون زمانی که دولت فلسطین میتواند به دادگاه جزایی بین المللی حتی شکایت بکنه، البته با توجه به اینکه اسرائیل عضو دادگاه جزایی بین المللی است، نمیخوام بگم که این شکایت به جایی میرسه یا نمیرسه، ولی اون چیزی که مهمه این اصطلاحی که از جنگ 67 به بعد وارد حقوق بین الملل شده به عنوان کلونی درست کردن یا بعضی وقتا من میگم یه خانه سازی، من دارم همش در حوزه نظری و تئوری صحبت میکنم که اگر یک روزی شرایطی پیش بیاد که دادگاه جزایی بین المللی بخواهد به این مسئله رسیدگی کنه، خب بهایی که اون روز اون دولتی که محکوم میشه، میگم تمام اینا رو من به قید تقدیر میگم، برای اینکه شما نظر حقوقی از من سوال کردید، خب خیلی گزافه. بنابراین من فکر میکنم این یک اتفاق مهمی است که بعد از 65 سال افتاده که اون قسمت دوم تقسیم شده ای که در نخستین تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل بوده از اون قسمت هم عنوان یک کشور برای دولت یاد میشه. البته همجوری گفتم نه به عنوان یک دولت تام الاختیار در عرصه حقوق بین الملل و سازمان ملل متحد، بلکه به عنوان یک دولت ناظر.
آقای فرهنگ، اسرائیل البته از جمله 9 کشوریه که به قطعنامه روز پنجشنبه مجمع عمومی سازمان ملل رأی منفی داد و گفت این اقدام موجب فاصله گرفتن از موفقیت مذاکرات دو طرفه. اسرائیل میگه امنیت براش مهمه و مثلا حماس موجودیت اسرائیل رو نپذیرفته. پیچ و مهره و ابزاری که بتونه اسرائیل رو راضی به پذیرش موجودیت کشور فلسطین بکنه چیه در این شرایط؟
من در چارچوب واقعیات سیاست دنیا صحبت میکنم. دو راه وجود داره. حتی اون نه کشوری که علیه این قطعنامه رأی دادن، حق مردم فلسطین رو برای داشتن یک کشور مستقل مورد سوال قرار ندادن. اینش واقعا خیلی جالب بود. برای اولین باری که من میبینم یک قطعنامه مطرح شده در سازمان ملل متحد که با محتوی و نیت کسی که قطعنامه رو مطرح کرده مخالفتی نبوده. گفتن این راه صحیح نیست برای رسیدن به هدف مورد نظر شما. بنابراین این امکان هست که فشارهای بین المللی باعث بشه که در خود اسرائیل افکار عمومی تغییر بکنه و طرفداران صلح و طرفداران شناخت حاکمیت ملی فلسطینیان دولتی را انتخاب بکنند که حاضر به مذاکره و پذیرش حقوق فلسطینیان. این یک راه از نظر امکان. یکی دیگه این که در منطقه خاورمیانه تعادل قدرت تغییر بکنه، یعنی یک کشوری مثل مصر یا یک کشوری در اونجا بتونه از نظر نظامی قدرتی بشه که بتونه این سیستم رو به چالش بکشه. در اون موقع ممکنه اونها از موضع کنونی خودشون کوتاه بیان، از موضع حد اکثری خودشون و حاکمیت رو بپذه. در خارج از این دو مورد من امکان ایجاد یک کشور مستقل فلسطین رو نمیبینم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای باوند، این مواضع در مورد اسرائیل دچار نوسان شده در میان کشورهای خاورمیانه. از مواضعی که حد اکثری بوده و موجودیت اسرائیل رو نمیپذیرفته که بعضی وقتا در جمهوری اسلامی ایران شاهد این نوع سمتگیری بودیم، تا مواضعی که مسئله رو محول کرده به رأی خود فلسطینیان، تا پذیرش دو دولت. حالا بر اساس سایه روشنهایی که در مواضع قبلی رسمی نهادهای جمهوری اسلامی و شخص رهبرش بوده، چه سمتگیری هایی در برابر رأی گیری روز پنجشنبه مجمع عمومی سازمان ملل قابل تصوره؟
ببینید، در گذشته در دوران آقای خاتمی ایشون اشعار داشتن که هر تصمیمی که در اون تاریخ دولت خودگردان فلسطین اتخاذ بکنه مورد تایید ما خواهد بود، ولی اون چی که فعلا انجام شده رأی مثبتی است که داده شده. حالا هر نظری وجود داشته، هر نوع ارزیابی خاصی قبلا در رابطه با مسئله فلسطین یا مخالفت با دو کشور وجود داشته، ولی اون چی که منتهی به این رأی شده تایید اون نظری است که دائر به تشکیل دو کشوره، یا در واقع کشور مستقل فلسطین.
در چه صورتی در داخل ایران ممکنه که سمتگیری رسمی به اون نوع سمتگیری که مسئله رو محول بکنه به خود فلسطینیا که گفتید در دوره دولت آقای خاتمی مد نظر بود بره، و در چه صورتی ممکنه که به سمت مقابلش بره؟
خب به طریق اولا این اتفاقی که افتاد به اون سویی که مورد نظر دولت خاتمی بود کشیده میشه، یعنی عملا چنین خواهد بود. خب بعدن پیرامون اونم هر گونه اظهار نظری بشه دیگه اثری نداره. اون رأی که داده شد خود به خود تعیین کننده خط مشی است که باید پیگیری بشه و کشیده میشه در اون جهتی است که نظر وجود یک کشور مستقل فلسطین جدا از اسرائیل
و در کنار اسرائیل.
بله، کنار اسرائیل.
آیه لاهیجی، از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا 12 کشور رأی مثبت دادن به پذیرش دولت ناظر فلسطینی و 15 کشور رأی ندادن، رأی ممتنع دادن. مبنای رأی مثبت فرانسه که شما در اونجا مقیمید چی بود و 11 کشور دیگه هم رأی فرانسه، و مبنای رأی ممتنع آلمان و بریتانیا و 13 کشور دیگه هم رأی اونها چی بود؟
ببینید، این روندی است که طی سالهای گذشته شروع شده، یعنی با توجه به اینکه حاکمیت، حالا بشه بذارید دولت فلسطین یا مقامات فلسطینی، لااقل در بخشی از سرزمینش مسلمه. به خاطر همینم از شناساییش نخست در یونسکو شروع شد، که با وجود تهدیدی که آمریکا میکرد، با توجه به اینکه آمریکا در تامین بودجه سالیانه یونسکو نقش بزرگی داره، ولی در اونجا با اکثریت بزرگی فلسطین به عضویت یونسکو در اومد. و خب از سال گذشته هم در مجمع عمومی این موضوع مطرح بود، هرچند که آمریکایی‌ها تهدید زیادی هم کردن. خب بنابراین سیاست خارجی هر کشوری در ارتباط با مسائل کشور، موضع‌گیری‌های این کشور در گذشته تا حالا، یعنی فرانسه از زمان دوگل تا کنون همواره در این مسیر بوده که در این خاک در اجرای نخستین تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل باید دو دولت مستقل به وجود بیاد. اینی هم که شما گفتید که جمهوری اسلامی موجودیت اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه، این یک شعار سیاسیه. هیچ گونه اثر حقوقی بر این جور شعارها و این جور اظهارات بار نیست، برای اینکه تنها مرجعی که در چارچوب حقوق بین الملل باید یک دولت رو به رسمیت بشناسد سازمان ملل. بنابراین اگر یک دولتی نخواهد با یک کشور دیگه رابطه داشته باشه، اون حق اون دولته. به همین دلیل هم یه عده‌ای از دولت‌های اروپایی در مسیر سیاست گذشته‌شون فلسطین رو به عنوان یک دولت نازل به رسمیت شناختن، یه عده‌ای نشناختن. اونها هم ممکن است همونجوری که آقای منصور فرهنگ گفتن، فکر شاید می‌کردن که این موضوع خللی وارد میاره به دوال ادامه مذاکرات بین فلسطین و اسرائیل، ولی من فکر می‌کنم بیشتر در جهت منافع سیاسی اقتصادی بوده که با دولت اسرائیل دارند.
حالا کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا گفته اتحادیه در زمان مناسب کشور فلسطین رو به رسمیت خواهد شناخت، اما در چارچوب راه حل صلح‌جویانه، این 12 کشور موافق و 15 کشور ممتنع در چه شرایطی میتونن به موضع واحد برسن؟
در اساسنامه کنونی اتحادیه اروپا اگر اتفاق آرا نباشه بن‌بسته. البته یکی از مسائلی هم که در دستور کار اتحادیه اروپا برای آینده هست اینی که این اتفاق آرا رو تبدیل کنن به اکثریت آرا، ولی در شرایط فعلی باید در یک تفاهم کلی بین 27 کشور وجود داشته باشه تا اینکه اتحادیه اروپا به طور رسمی بتواند دولت ناظر فلسطین رو به رسمیت بشناسه.
آقای فرهنگ، آمریکا در رأی‌گیری روز پنجشنبه مجمع عمومی سازمان ملل رأی منفی داد، از اون 9 تا کشوری بود که این کار کرد. درست پیش از این رأی‌گیری هم وزیر خارجه آمریکا گفت آرمان‌های فلسطینی‌ها در رام الله و اورشلیم و با بازگشت فلسطینی‌ها به میز مذاکره با اسرائیل به دست میاد، نه از راه نیویورک. واشنگتن که قبلاً از 2 دهه پیش کوشیده میانجی صلح میان دو طرف باشه، الان چه نقشی یا می‌خواد بازی کنه؟
سیاست خارجی آمریکا در رابطه با مسئله فلسطین با یک بن‌بست روبروست، به این دلیل که لابی اسرائیل روی کنگره آمریکا نفوذ داره و هیچ اقدامی کاخ سفید نمیتونه بکنه بدون حمایت کنگره، در حالی که کنگره از دولت اسرائیل حمایت میکنه. بنابراین دولت آمریکا فقط میتونه به سخن گفتن راجع به روند صلح ادامه بده. آریا شارون قبل از اینکه سکت بکنه یک حرف بسیار جالبی زد و گفت که ما روند صلح رو انقدر دوست داریم که میخوایم 1000 سال ادامه پیدا بکنه. و من در مطالعاتی که خصوصا در این 2-3 سال از منابع کاملا موثق کردم، از 1967 تا حالا فقط یک نخست وزیر اسرائیل بوده که به طور جدی حاضر بوده که حقوق ملی فلسطینیان و ایجاد کشور مستقل فلسطین رو مورد بررسی قرار بده، و اون اسحاق رابین بود که ترور شد و کشته شد. آمریکا از یک طرف برای اینکه بتونه کشورهای عربی که نگران این موضوع هستن راضی بکنه، از یه طرف دیگه موضعی بگیره که با مواضع حقوقی خودش هماهنگه. یعنی آمریکا هم گسترش شهرک سازی اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه، بنابراین چاره ای ندارن جز این که موضعی بگیرن که هم صحبت از روند صلح بکنن و هم در عمل هیچ تغییری تو واقعیات ندن. در چارچوب واقعیات سیاسی آمریکا چاره‌ای جز ادامه این راه ندارد.
آقای فرهنگ، حتی در خود اسرائیل هم شماری از شهروندان در پشتیبانی از رأی مثبت 135 کشور در مجمع عمومی به نفع فلسطینیان در روز پنجشنبه تظاهرات و شادی کردند. توازن قوا در اسرائیل در چه صورتی ممکنه به نفع اقلیت تغییر کنه و برعکس در چه صورتی ممکنه؟
جالبی است که در خود اسرائیل انتقاداتی که از سیاست خارجی اسرائیل و رفتار دولت اسرائیل با فلسطینی میشه بسیار جالبه. بهترین منابع اطلاعاتی و بهترین تحلیل هایی که در دسترس حاضر است از خود اسرائیل میاد. در داخل خود اسرائیل از یک طرف اینها یک اقلیتی هستند که حمایت بیدریقی از فلسطینی ها کردن، ولی از یه طرف دیگه اون اقلیت مذهبی اسرائیل که نقش مهمی در مجلس اسرائیل ایفا میکنه که اونا تعیین کننده سیاست گذاری در اسرائیل شد. نیروهای توافق با فلسطین در اسرائیل اگرچه از نظر کیفیت بسیار بالان دادن اطلاعات و تحلیل، ولی از نظر تعداد و تاثیرگذاری روی انتخابات هنوز یک اقلیت.
آقای لایجی، اختلاف نظری هست میان تشکیلات خودگردان فلسطینی محمود عباس یا همین دولت یا کشور ناظر غیر عضو که موجودیت اسرائیل رو پذیرفته و تشکل حماس به رهبری خالد مشعل که نکرده این کار رو؟ این اختلاف از لحاظ حقوقی چه تأثیری میتونه در به رسمیت شناخته شدن کامل کشور فلسطین بگذاره؟
یکی از مشکلاتی که گریبانگیر دولت فلسطین هست و من فکر میکنم تا این مشکل رو حل نکنه نمیتونه به اون صورت حاکمیت خودش رو در عرصه بین المللی تثبیت بکنه، این هستش که قلمرو فلسطین میدونید که دو تیکه است و الان دولتی که امروز به عضویت سازمان ملل در اومده در غزه حاکمیت نداره. دولت اسرائیل وقتی صحبت میشه میگن هنوز بخشی از این خاک در اختیار یک دولت تروریسته که اونها هم امنیت ما رو به خطر انداختن. بنابراین من فکر میکنم دیگه از همیشه برای دولت کنونی که در حال این بخش از دولتی که به عضویت سازمان ملل اومده حاکمه، این هستش که به یک توافقی با حماس برسه. و با توجه به این که در مصر هم الان گروه اخوان المسلمین روی کار اومدن و اونها روابط بسیار حسنه‌ای با حماس دارن، به خاطر همین هم از صدور ویزا برای وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حال خودداری کردن، چون میدونید از طریق مصر باید به غزه برن. بنابراین من فکر میکنم موضوعی که همین امروز هم که با یکی از مسئولان جامعه حقوق بشر فلسطین من صحبت میکردم که اونم وکیل دادگستری است، اینه که در نخستین دستور کار دولت آقای محمود عباس هست که گفتگوهای جدی رو با حماس شروع بکنه که به یک توافق کلی برسن که در اونجا حالا یا از طریق برگزاری انتخابات مجدد، یعنی این حالت دو شقه بودن، دو تکه بودن، نه فقط از نظر جغرافیایی که از نظر سیاسی رو هم از بین ببرن و تبدیل به یک دولت واحد بشن و اون زمان دیگه بهانه کنونی هم از دست دولت اسرائیل خارج خواهد شد.
آقای فرهنگ، نکته دیگه هست؟
تایید صحبت‌های دکتر لاهیجی، باید بگم که وقتی برگردیم به تاریخ ایجاد این حرکت اسلامی و حماس صحبت کنیم، دولت اسرائیل 20 سال با هزینه بسیار بالایی صرف کرد که این اختلاف رو بین فلسطینیان ایجاد بکنه. در اون موقع حمایت از گروه‌های اسلامی از جهت اسرائیل به نفع اونها بود، برای اینکه گروه‌های طرفدار مخالفینشون بیشتر حامی چپ بودن و اونها فکر می‌کردن که اسلامی ها و جدا کردن اینها میتونه به نفع اسرائیل باشه. فلسطینی ها مثل بقیه مردم خاورمیانه تحت تاثیر این و به طور کلی تندروی و دگمندیشی خودشون وضعی ایجاد کردن که این نفاق بین فلسطینی ها ایجاد شده که 100% به موضع اونها لطمه میزنه. و حرف دکتر لایجی کاملا صحیحه که در مرحله نهایی حالا چه تغییر در داخل اسرائیل باشه و یا چه تغییر در سطح بین المللی، اتحاد فلسطینیان نقش اساسی در موفقیت اونها ایجاد خواهد کرد.
آقای بابند، آمریکا و اروپا و اسرائیل هر یک به نوعی بر نیاز حل اختلاف فلسطینیان و اسرائیلی ها از راه ادامه مذاکرات تاکید دارن. روسی که به مذاکرات محتوا و مفهوم میده یا چالش برانگیزه کدومه؟
بله، یکی از مشکلاتی که هست، اسرائیلی ها معتقدند اون اراضی که میباید واگذار بشه به کشور مستقل فلسطین، اراضی قبل از
جنگ شش روزه یا 67 نیست، بلکه بخشی از این اراضی خواهد بود و بخش دیگر رو اسرائیل مدعی هستن که باید تحت تصرف اونها باشه. نکته دیگر این است که مرزهای جدید باید به صورت دقیق مشخص بشه که اینم به تبع همین ادعاست. نکته سوم مسئله وضعیت بیت المقدس یا قدس شرقیه که خب فلسطینی‌ها معتقدن پایتخت اونهاست، ولی اسرائیل‌ها بران هستن که این جزء جدا نشدنیه از اسرائیله. نکته بعد 5 میلیون آواره فلسطینی هستن که اینا میباید بازگشت داده بشه به یا سرزمین اصلیشون که در اسرائیل بوده که خب مشکله، و بعدم شهرکسازی ها در حدود 500,000 نفر، 500,000 جمعیتی است که سکنا داده شده در این شهرکایی که در کرانه باختری ایجاد شده، و مجموعه این مسائل مسائلی است که نیاز به در هر حال گفتگوی طولانی داره که موفق بشن که این موانعی که در سر راه وجود داره حل و فصل بشه.
با سپاس از شما آقای داوود هرمیداس باوند، آقای منصور فرهنگ و آقای عبدالکریم لاهیجی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی.